نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران محمد سعید سلطانی امیر زنده‌دلان، صدا بردار محمد رضا محتشمی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معرف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب کمی دیرتر در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این اثر نگاهی نقادانه به فضای انتظار گفتار و کردارشون متفاوت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که در جشن نیمه شبان همه حاضران با صدای بلند آقا بیا میگفتند که جوانی وارد شد و برخلاف بقیه فریاد زد آقا نیا. همه تعجب و چند نفر جوان رو ملامت و بعضی نصیحت کردند. سید مهدی که نویسنده بود و در جمع نشسته بود، در برگه شماره تلفن و نشونی خونش رو نوشت و تو جیب جوان گذاشت. میخواست با این کار اونو ببینه و سر از کارش در بیاره. بعد از مجلس بیرون رفت و راه افتاد سمت خونش. شب بعد اسد در عالم رویا به سراغ سید مهدی رفت. سید مهدی قبل از هر چیز از اسد پرسید چرا تو خونه حاج ماشاءالله و جشن نیمه شعبان جواب حاضران رو نداد. اسد گفت من دیشب و در جمع فقط شعار درونی مردم رو بروز دادم و بلند گفتن. اسد و سید مهدی به سمت خونه حاج ماشاءالله رفتن. توی کوچه عده‌ای با حالتی آشفته ایستاده بودن. اسد با دیدن اونا گفت اینا عده‌ای هستند که تو مجلس حاج ماشاءالله منو ملامت کردند و حالا خواب آشفته دیدن. اسد در عالم رویا به سراغ چند نفر از اونا رفت و به یاری امام زمان دعوتشون کرد. همه در امتحان یاری حضرت مردود شدن. در برنامه قبل اسد به سراغ سید مهدی رفت و همراه اون به دوران قدیم سفر کردند، به دوران علامه حلی. اسد برای سید مهدی گفت که در دوران علامه حلی عالمی خدا نشناس مبانی دینی رو زیر سوال برد. علامه تصمیم گرفت به شبهه های اون جواب بده. بعد از تحقیق و بررسی فهمید که ریشه ی اون شبهه ها کتابیه که توی دست اون عالم خدا نشناسه. هر کار کرد نتونست اون کتابو به دست بیاره، تا اینکه تصمیم گرفت خادم بی اجر و مواجب اون عالم بشه. بعد از مدتی که به اون عالم خدمت کرد ازش خواست کتابو بهش امانت بده. عالم قبول کرد که فقط یه شب کتابو به علامه حلی امانت بده. علامه بعد از گرفتن کتاب تا نیمه های شب مشغول نسخه برداری بود که پلکاش گرم شد و خوابید. و حالا ادامه یه روایت کمی دیرتر در قسمت پایانی. نزدیک اذان صبح بود. اسد و سید مهدی از خونه علامه حلی بیرون رفتن. قبل از اینکه اسد قدم از قدم برداره سید مهدی گفت
خب منتظرم، درباره امضای پای اون کاغذ توضیح بده.
البته فکر نمی کنم چیز زیادی برای گفتن باقی مونده باشه. مقدمات ماجراری که از زبان خودم شنیدی، باقیشم با چشم خودت دیدی. علامه حلی یه کار فرهنگی تا نزدیک رسیدن به نتیجه پیش میبره، ولی وقتی برای برداشتن قدم‌های نهایی میمونه، امام زمان بدون هیچ دعوت و التماس و شعار و زجه علامه پا پیش میذارن و به خونه علامه تشریف میبرن و باقی کتاب رو برای علامه نسخه برداری میکنن. بعد هم برای اینکه وقتی علامه بیدار شد بفهمه چه کسی کمکش کرده، اسم مبارکشون رو پایین برگه مینویسن. اسد نفس بلندی کشید و گفت
این میدونی یعنی چی؟
یعنی تو یه ارزن اخلاص و معرفت و درد دین پیدا کن. نیاز به این همه شعار و هیاهو نیست. امام خودشون داوطلبانه تشریف میارن کمکت میکنن. حالا باورت شد که ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. سید مهدی ساکت بود. اسد پرسید این سکوت نشونه تایید عرض منه یا انکار؟
فعلا هیچ کدوم. دارم این فکر میکنم که چه حسرتی میکشه علامه حلی وقتی بیدار بشه و ببینه که توفیق دیدار محبوب به خاطر چرت کوتاهی از دست داده.
ببخشید که ناچارم حرفتو قطع کنم، یه جایی روایت ناقص موند. میترسم باعث سوء تفاهم بشه. حسرتی که علامه حلی میکشه در ندیدن حضرت نیست، در نشناختن حضرت.
یعنی چی؟
نیمه شب پیش در حالی که علامه با وجود خستگی زیاد همچنان مشغول نسخه برداریه، امام زمان به عنوان مهمانی ناشناس به خونه اون میرن. علامه به خاطر کار فشرده از رسیدن مهمان سرزده زیاد خوشحال نمیشه، اما به خاطر چهره دلنشین و رفتار صمیمانه مهمان دلش نمیاد اونو رد کنه. مهمان رو با عزت و احترام بالای مجلس مینشونه و ازش عذرخواهی میکنه و میگه به خاطر فرصت کمی که برای نسخه برداری کتاب داره نمیتونه با اون گفتگو و ازش پذیرایی کنه. کمی که میگذره مهمان متواضعانه از علامه میخواد نسخه برداری صفحات باقی مونده کتابو به اون بسپاره. علامه اول قبول نمیکنه و این کارو خلاف ادب میدونه که مهمان رو به زحمت بندازه، اما با اصرار مهمان راضی میشه. کمی که میگذره مهمان از علامه میخواد کمی بخوابه. علامه خوشحال میشه و سرشو به پشتی تکیه میده و از شدت خستگی طوری به خواب میره که متوجه تمام شدن کار و رفتن مهمان نمیشه.
اگه آدم بتونه علامه هلی بشه و به اون جایگاه و منزلت برسه، حتما توفیق زیارت امام زمان هم نصیبش میشه.
رمز تشرف به علامه هلی بودن نیست، تو چیز دیگه ایه. اما برای اینکه دلت هم به همین اندازه مطمئن بشه، با هم به یه جای دیگه هم سر میزنیم.
یعنی یه سفر دیگه؟
سیر یا سفر یا هر اسم دیگه چه فرق میکنه؟ بیشتر کوچه ها تنگ و باریک بود و دیوار خونه ها کاهگلی. درها همه چوبی و دولتی با کلون های نر و ماده و چفت و بستی از نوع زنجیر و قفل کتابی. فضای قدیمی برای سید مهدی غریبه و نامانوس بود، اما برای اسد معمولی و آشنا. زمان به لحاظ ساعت 9 صبح به نظر می رسید. اینو می شد از فاصلهی که خورشید تا وسط آسمون داره فهمید. سید مهدی همراه اسد وارد فضای مسقف و نسبتاً تاریک بازار شد. تو راسته بازار همه چی بود، از تلاجات و منسوجات گرفته تا لبنیات و سبزیجات و مسگری و آهنگری. سید مهدی هنوزم نمیتونست حدس بزنه که اسد قراره چه گنجی و در این آشفته بازار نشونش بده، اما نگران هیچی نبود. در این مدت اونقدر از اسد عقل و حکمت یا کشف و کرامت دیده بود که با خیال راحت همراهش میرفت. کمی که گذشت اسد و سید مهدی روبروی حجره محقر و تنگ و باریک ایستادن. طول حجره 3 متر بود و عرضش شاید کمی بیشتر از 1 متر. از قفلا و کلیدای آویزون شده به در و دیوار معلوم بود که شغل حجره دار تعمیر و خرید و فروش قفله. توی حجره هیچ مشتری نبود. استاد قفل ساز که 55 ساله به نظر می رسید، دستمال ابریشمی کهنه ای رو روی سکوی مقابلش پهن کرده و ابزار کارش رو روی اون چیده بود و با دقت و وسواس مشغول تعمیر قفل کهنه ای بود که روی دستمال بود. اسد با آرنج آروم به پهلوی سید مهدی زد و گفت: این مردو می‌بینی؟ اسمش محمده، معروف به کربلای محمد قفل ساز. تو حالا کربلا نرفته، به خاطر مراقبت از مادر پیرش البته، ولی از بس عاشق کربلاست بهش میگن کربلای محمد. سواد چندانی هم نداره، فقط در حد خوندن و گذران امور. میدونی چرا برای خودش جای نشستن درست نکرده و از صبح تا شب ایستاده و سر پا کار میکنه؟ سید مهدی به خودش اجازه پرسیدن نداد. اسد گفت: دلیلش احترام به ساداته. میترسه یه وقت مشتری سیدی وارد حجرش بشه یا از مقابل حجرش رد بشه و اونو نشناسه و در عرض ادب و احترام کوتاهی کنه. بوی خوشی همه جا رو پر کرده بود. سید مهدی اونقدر سرمست اون رایحه خوش بود که انگار هیچ حرفی رو نمیشنید.
این بوی خوش چیه؟ برای چی هست؟
به اونم میرسیم. ولی تو که اهل سوال کردن قبل از موعد و تخلف تو مسیر نبودی. سید مهدی شرمنده از اسد عذرخواهی کرد. اسد حرف عوض کرد: برای معرفی کربلای محمد همون چند جمله که گفتم کفایت میکنه. از این به بعد منم مثل تو ناظر صامتم و هر دو سر تا پا میشیم چشم گوش. هر سوالی برات پیش اومد بعدن فرصت داریم مطرح کنیم، ولی مراقب باش چیزایی که اینجا میگذره از دست ندی، چون معلوم نیست دیگه هیچ وقت تکرار بشه. اسد و سید مهدی گوشه ایستادند و مشغول تماشا شدند. کمی که گذشت روحانی محسن و پرهیبتی به سمت حجره کربلای محمد قفل ساز رفت. بعد وارد شد و سلام کرد. کربلای محمد با شنیدن سلام سرشو بلند کرد و تا چشمش به روحانی افتاد، قفل و ابزار و هرچه تو دستش بود رو روی سکو گذاشت و گفت:
علیکم السلام حضرت آیت الله فخار، خوش آمدید، مزین فرمودید.
شما باید آقای کربلای محمد باشید.
بله بله، من محمدم. بفرمایید بشینید. شما چرا قدم رنج فرمودین؟ امری چیزی داشتین؟ پیغامی فرمودین؟ بنده خدمت میرسیدم.
نقل کاروبار و این حرفا نیست، من که نشستم. شما هم بشین کربلای محمد، مادم دو کلام با هم اختلاط کنیم و بعد رفع زحمت کنم.
من ایستاده راحت ترم، امرتون بفرمایید.
درخواستی ازت دارم.
بفرمایید، در خدمتم.
درخواستم اینه که خوب فکر کنی و از صبح هر کاری کردی و هر چی دیدی یا شنیدی مو به مو برام تعریف کنی.
ای به چشم، این که کار سختی نیست.
کربلای محمد همه ی کارهایی که از صبح کرده بود تعریف کرد و گفت:
سرتون رو درد نیارم، وقتی کار خرق و راه را انداختم رفتم دستامو بشورم، تازه دستامو شسته بودم که آقا تشریف آوردن.
آقا؟ کدوم آقا؟
کدوم آقا یعنی چی؟ مگه تو عالم چند تا آقا داری؟
بله ببخش که حرف تو قطع کردم، خواهش میکنم ادامه بده.
هنوز از آمدن آقا زیاد نگذشته بود که مشتری اومد. یه پیرزن خمیده بود که قفلی آورده بود برای تعمیر. با خودم گفتم کاش به محض ورود آقا پرده جلوی حجره رو میانداختم که آنی از زیارت امام از دست ندم. خواستم پیرزن رو رد کنم که آقا فرمودند کربلای محمد کار مردم را بنداز. من نشستم گفتم چشم و رفتم سراغ مشتری. پیرزن گفت یه قفل آوردم برای فروش، میخوام با پولش قرضامو بدم که آخر عمری زیر دین نباشم. میگفت هر جا رفتم گفتن بیش از 2 قرون نمیارزه، ولی من 3 قرون احتیاج دارم. گفت آوردم شما ببینی اگه خداییش ارزش 3 قرون رو داره کار منو را بنداز. قفلش رو ازش گرفتم و وارسی کردم. دیدم از اون قفلای قدیمی و استخون داره. گفتم مادر این قفل اگه نوشو پیدا کنین با 12 قرون هم نمیشه خرید. از اوناست که یه عمر کار میکنه، هیچ عیب و ایرادی هم نداره، فقط یه روغن کاری میخواد. من میتونم ازت 5 قرون بخرم و یه دستی به سر روش بکشم و 5.5 قرون بفروشم. اون نیم قرونم مزد کارمه، اگه راضی هستی خدا بده برکت. پیرزن گفت نه من با 3 قرونم راضیم. 5 قرون بهش دادم و قفل گرفتم. پیرزن کلی دعا کرد و گفت الهی اجرتو از آقا امام زمان بگیری. بی اختیار برگشتم سمت آقا، دیدم لبخند قشنگی روی لبای حضرت نشسته. زیر لب گفتم گرفتم ننه، نقدتر از این نمیشه. آقا فرمودن میخوای برای این قفل یه مشتری خوب بهت معرفی کنم؟ عرض کردم هرچی از طرف شما برسه خوبه. فرمودن رقیه خانم، همون که هر شب یه کیسه آذوقه از لای در میذاره تو خونشون، قفل به اون بده، چون خونشون قفل و بس نداره و شبا از ترس خوابش نمیبره. وقتی قفل رو بهش دادی بگو کسی که مراقب شماست بدون قفل و بستم میتونه ازتون محافظت کنه.
سید مهدی و اسد اونقدر محو حرفای کربلایی محمد شده بودند که به کلی آیت الله فخار رو فراموش کرده بودند. اون به حرفای کربلایی محمد گوش میکرد و اشک میریخت. وقتی حرفای کربلایی محمد تمام شد، آیت الله فخار گفت:
کربلایی، قصه من برخلاف ماجرای شما خیلی شنیدنی نیست، ولی چون قول دادم خیلی خلاصه میگم. من سال هاست که در حسرت زیارت آقا میسوزم، کاری نمونده که نکرده و جایی نمونده که نرفته باشم، ولی هرچی بیشتر دویدم کمتر رسیدم. درد سرت ندم، بالاخره دیشب آقا به خوابم اومدن و با عتاب فرمودن شما زندگی و گفتار و رفتارتون رو درست کنید، نیازی نیست دنبال ما بگردید، ما خودمون سراغتون میاییم و شما رو مثال زدن. حتی فرمودن امروز تشریف میارن اینجا. این بود که از شما خواهش کردم همه چی رو برام تعریف کنی. میخواستم رمز و راز فرمایش آقا رو بفهمم. کربلایی قدر خودتو بدون.
اسد و سید مهدی از فضای بازار قدیمی وارد فضای خیابون شدن. سید مهدی ساکت بود. اسد گفت:
فکر میکنی هنوزم جایی برای سوال و ابهام باقی مونده؟
سید مهدی همچنان در سکوت به او خیره شده بود، حرفی برای گفتن نداشت. دوستان عزیز، آخرین بخش از روایت کتاب کمی دیرتر رو شنیدید. لطفاً نظرتون رو درباره این برنامه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کنید. تا برنامه بعد و آغاز روایت کتابی دیگر، خدا نگهدار.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و نريد ان نمن على الذين ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. سلام و عرض ادب تقدیم به پیشگاه شما عزیزان شنونده. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی. و مثل برنامه گذشته میخوام سلام بکنم به محضر کارشناس محترم جناب حجت الاسلام دکتر جواد جعفری. حاجان سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیزی که فرصت میگذارن و برنامه رو گوش میدن عرض سلام دارم.
زنده باشید. حاجان جعفری، یه پیامکی هست از 912-5973 از شما خواستن جواب یه دیر شما بدید. مشکلی نداره که. گفتن جواب این ادعی رو بدید که بیان میکنن علائم ظهور و ظهور امام زمان علیه السلام با علم مطابقت نداره.
البته برای اینکه ما بتونیم پاسخی به کسانی که میگن علائم ظهور یا خود ظهور امام با علم مطابقت نداره، باید ببینیم که اونها استدلالشون چیه. یعنی بله. وقتی کسی میخواد بگه علائم ظهور با علم تطابق نداره، خب اونا اول ما باید حرفشون رو بشنویم که منظورشون از این که این علائم ظهور با علم جور در نمیاد منظورشون چیه. چون ما وقتی داریم علائم ظهور رو بیان میکنیم، اولا تعدادی از علائم ظهور یک اتفاقات کاملا طبیعی هست. یعنی این که ما وقتی میگیم سفیانی قیام میکنه، خب داریم میگیم یک انسان خونخاری قیام میکنه و جنگهای بسیار خونباری رو ایجاد میکنه، افراد زیادی رو میکشه. خب این یه چیزی نیست که کسی بگه از لحاظ علمی امکان نداره. خب همون جنایتهایی که هیتلر کرده، چنگیز کرده،
بله،
و الان هم به شکل مدرن تری دارند انجام میدن، فجایعی که الان آل سعود داره در یمن انجام میده،
آقای ترامپ و دوستانشون،
بله، و طبیعتاً به حمایت امریکا و کشورهای دیگه است. خب این جنایت ها رو دارن میکنن، اینا کم از سفیانی نیستن. بله. بنابراین اگر کسی بخواد بگه در آینده فردی پیدا میشه که کشتاری راه میندازه، این هیچ استبعاد علمی نداره. خب همین داعش جنایت هایی که اینها در سوریه و عراق کردن به پشتوانه امریکا و صهیونیست، خب اینا چیزهایی بوده که ما در دوران خودمون دیدیم. بنابراین اگه ما بخوایم بگیم یه انسان اینطور خونریزی قیام میکنه و افراد زیادی رو درگیر جنگ میکنه، اینا چیز خاصی نیست که آدم بگه نه با علم جور در نمیاد. علاوه بر اون، البته ما نشانه ها و علائمی هم داریم که خارق العاده‌اند، مثل ندای حضرت جبرئیل. ما میگیم یکی از نشانه های ظهور ندای آسمانیه. خب این ندا رو جبرئیل علیه السلام ندا میده و همه مردم دنیا صداشو میشنوند. باز این چیزی نیست که کسی بگه این به لحاظ علمی امکان نداره، چون اصلا علم بردش به ماوراء الطبیعه نیست. علمی که الان اینها میگن علم تجربیه و علم تجربی تا به مادیات برد داره میرسه و میتونه فقط در رابطه با دایره مسائل طبیعی و مادی نظر بده. اما عوامل غیر طبیعی که وجود دارند، این علوم نمیتونن در مورد اونها نظر بدن که اینا درسته یا غلطه، چون اساسا از موضوع این علوم خارجند. بنابراین وقتی ما میگیم مثلا در دوران ظهور جبرئیل ندا میده و همه مردم صدای او رو میشنوند و همه مردم هم ندای او رو به زبان خودشون میشنوند، هر کسی فارسی میدونه، انگلیسی میدونه، عربی میدونه، هر زبانی رو میدونه به زبان خودش میشنوه،
بله.
اینو کسی نمیتونه بگه مثلا این رو ریاضیات یا زیست شناسی مثلا اینو رد میکنه. نه، اینا یک موضوع دیگه ای دارن، حیطه دیگری دارن. بنابراین اینها چیزایی نیستن که کسی بتونه بگه من از لحاظ علمی میتونم ثابت بکنم که اینها نشدنی هن یا مشکل علمی دارن. و تا چه برسه به ظهور خود امام زمان که همونطوری که ما در برنامه‌های قبل گفتیم یه انسانی روی زمین زندگی میکنه به صورت پنهان و یه روزی میخواد خودش رو معرفی بکنه، یعنی میاد و خودش رو معرفی میکنه که من اون امام پنهانم، اون امامم که غایبانه زندگی میکردم. بنابراین یه شخصی بخواد خودش رو در کنار کعبه معرفی بکنه، بیان بکنه و بخواد کار اصلاحی خودش رو شروع بکنه، باز هم چیز خارق العاده یا کار غیر علمی نیست که کسی به یا مثلا یه چنین ادعایی که شما دارید این کار غیر علمیه. بنابراین ظهور امام یا علائم ظهور امام چیزایی نیستن که تا حالا کسی بگه به لحاظ علمی میشه اینها رو رد کرد. حتی خود طول عمر امام رو هم ما در برنامه‌های بیان کردیم که حتی یک کسی عمر 1000-1200 ساله یا هر چند هزار ساله داشته باشه، ما الان واقعا هیچ دلیل علمی نداریم که کسی بتونه بگه به لحاظ علمی انسان نمیتونه مثلا بیش از 200-300 سال عمر بکنه. بلکه خود علماء زیست شناسی و اندام شناسی انسان میگن که نه، اگه کسی بتونه بدنش رو کنترل بکنه، این بدن اینطور نیست که کم کم حتما باید فرسوده بشه، نه، میتونه سالیان سال بمونه و در اثر بیماری ها و پرهیز نکردن هاست که بدن از بین میره. اما عرض کردم اگه کسی بخواد واقعا بدونه اینها چی میگن، باید ببینه اونا چه دلیلی دارن، چه چیزی میگن. اونی که به ذهن ما میرسه اینهاست و اینایی که ما داریم میگیم به هیچ تنافی با علم ندارن.
خیلی ممنونم حاجی جعفری عزیز. علا که راز خدایی، خدا کند که بیایی، تو نور غیب نمایی، خدا کند که بیایی، شب فراق تو جانا، خدا کند به سراید، سراید و تو برایی، خدا کند که بیایی. اللهم اجل ولی کل فرج و خدا نگهدار.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبر، عصای حضرت موسی،
شکافت شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطبت الساعت و انشق القمر.
و ادخل یدک فی جیبی تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دبار بمان، یادگاری که در این گنبد دبار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه برهان در خدمت شماییم که به بررسی معجزات پیامبران الهی میپردازه. همین ابتدای برنامه رو مزین میکنیم به ذکر شریف صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاک ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در این برنامه مثل چند برنامه گذشته معجزات حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام رو بررسی می‌کنیم. بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری رو در این باره بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان سلام و درود خدا بر شما. در هر شرایط و هر جا هستید خسته نباشید، انشالله همراه برنامه برهان باشید. ما به بیان معجزات حضرت عیسی علیه السلام میپردازیم. یه نمونه رو گفتیم، به تعبیر قرآن کریم از قول حضرت عیسی مسیح: انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، من از گل برای شما شکل پرنده میسازم، در او میدمم و او پرنده میشه به اذن خدا. این مورد اولی بود که از آیه 49 سوره مبارکه آل عمران ما استفاده کردیم. و دوم، من بیماری های لاعلاج رو درمان میکنم. از دیگر معجزاتی که از زبان او نقل شده و در آیه 49 آل عمران آمده اینه: و ابر الاکمح والابرس، من به اذن و اراده الهی بیماران لا علاج رو درمان کرده و شفا میدم. که به عنوان نمونه به دو مورد برجسته اون اشاره میکنه. بزرگان ما میگن که اینا به عنوان نمونه نقل شده، وگرنه بیماره های سخت و دشواری رو و لا علاج و صعب العلاجی رو حضرت شفا داده که نمونه های فراوانی داره. یکی از این دو موردی که حضرت اینجا اشاره میکنه، نابینای مطلق رو که همون کور مادرزاد باشه درمان میکنم. این ادعای جناب عیساست. بله، دانش پزشکین موفقیت رو به متخصص چشم پزشک میده و این موقعیت رو براش فراهم میکنه که بتونه با جراحی های دقیق و پیوند های حساب شده بینایی بیمار رو به او برگردونه یا تقویت کنه و او رو از رنج نابینایی و بیماری نابینایی رهایی ببخشه. اما هرگز دیده و شنیده نشده تا به امروز که پزشکی هرچند حاذق و با تجربه و فوق تخصص با وسایل مدرن و فوق مدرن امروزی بتونه یا توانسته باشه ادعا کنه که من کور مادرزاد رو بینا میکنم و نابینایی مطلق رو درمان میکنم. ولی حضرت عیسی علیه السلام مدعیه که از عهده چنین کاری برمیاد و میتونه، چون که اتفاق افتاده، بینایی رو به کور مادرزاد برگردونده و برمیگرد.